یک نکته کوتاه من دارم توی این پک تعریف شده برای کارگاه، در تفاوت بین گفتگو، مناظره و مذاکره، دیالوگ، دیبی، نگوشیشن. کاربردش کجاست؟ خود تفکیک اینا کاربردش رو شخص میکنه. ما کی مذاکره ایم، کی مناظره ایم، کی گفتگوییم، تیچینگ چیه، کدومه ایناست و اصلا با اینا ارتباط داری یا نه. من اینه که بگم بعد برنامه بگو اینه، میگیم آقا دیگه هرچی گفتیم بسه، میخوایم با هم حرف بزنیم، شما برامون حرف بزن. ارزش های تفکر نقادانه رو میدونید، برخی از سنجه هاشو میدونید، در مورد کوئسشنینگ حرف زدیم، در مورد این سه تا واژه هم حرف زدیم. حالا ببینیم شما خودتون برای اینکه تدریس شما، این سوال بعدمون، تدریس شما، تیچینگ شما، اصلا نگی من فقط تیچینگ، اصلا تعامل شما با دانشجویان، چون ما که فقط تعاملمون تیچینگ نیست که، دقیقا، یعنی کسی سوالی میپرس، حرفی میزنه، شوخی میکنه، چجوری میتونه در جهت این اهداف باشه که انگیزه ها یه کارهای شناختی و کریتیکال بودن، سنجشگر بودن، تحلیلگر بودن، مطالعات متون. این کارا رو شما چه جوری در دانشجوهاتون تقویت کنید؟ من سکوت کنم تا با هم صحبت کنیم. اگر این صحبت ها احتمال من میدم به یک سری لبه های مناقشه ای برسه، یعنی مثلا یه استاد نظری میده و یه استاد دیگه میگه به نظر من این کار شما اتفاقا اصلا خوب نیست، وقتی که به این حالت رسید، اگه نظرات رسید، وقت من استوب میدم و بعد حالت میریم به سمت همین سه تا واژه‌ای که دارم میگم، مناظره، گفتگو و مذاکره رو تمرین میکنیم. پس هدف اینه که بتونیم اگه یه همچی بحثی پیش اومد این سه تا رو از هم تفکیک کنیم. خب یک، دیبی یعنی چه؟ دیبی یعنی چه؟ این اسلاید نداره. دیبی یعنی چه؟ ببینید اگه من بگم آ و طرف مقابلم بگه نات آ، مثلا تو رشته من که فلسفه علمه، ما یه کتابی داریم به نام Debate in Philosophy of Science، مثلا یه کسی اومده گفته آزمایش های فکری، Thought Experiment ها، اینا یه نوع مثلا، حالا یه اصطلاحی هستن، برساختگرایی عقلی هستن، نم تجربه هستن، یه کسی گفته نه نیستن. دیبی یعنی شما بگی ای، من بگم نات ای. تو دانشگاه کی میتونی بگی مناظره هست؟ وقتی که شما بگی مثلا ارتباط با آمریکا آری، طرف مقابل بگه ارتباط با آمریکا خیر، برجام به نفع کشور بود، برجام به نفع کشور نبود، یعنی باید بینشون کانترادیکشن باشه. کانترادیکشن تناقض، یعنی نمیشه دوتا درست باشه، نمیشه دوتا غلط باشه، یعنی نمیشه ارزش true value بدی به دوتایش، هم نمیشه ارزش فالس به هر دوتا بدی، یا بالاخره خدمت بود یا خدمت نبود، یا ارتباط برقرار بکنی یا ارتباط. این میشه دیبی. تو پرانتز، توی علوم انسانی برخی از موضوعات که خیلی طوفانی میشن، بحث انگیز میشن، اتفاقا تو دانشگاه های دنیا میان برای اینا دیبی میذارن. یعنی مثلا میگه ما یه پنل گذاشتیم روی این موضوع، موافق مخالف صحبت میکنیم، مناظره. در خیلی از کشورهای دنیا، لاقل آمریکا رو من میدونم، اصلا یه بخش نظام آکادمیکشون، یعنی اوباما تو رزومش هست مناظره هاش، میگه من دیبی داشتم، من نماینده سوشال دموکرات بودم در زمان دانشجویم در دی مناظره. مناظره رو مشق میکنن، مشق تمرین میکنن، این که توی از فور صحبت کنی، طرف مقابل اگه صحبت کنی. مثلا مناظره دم دو وجود خدا دارن تو دانشگاه، من دیدم، فیلمش رو دیدم، مثلا ویلیام بلین کریگ میاد، کوینتین اسپیتن میاد، این آتیسته، این تیسته، 20 دقیقه این دلایلشو میگه، 20 دقیقه این دلایلشو میگه بر نبوده خدا، اون 20 دقیقه میگه بر بوده خدا، 20 دقیقه این جواب استدلال اونو میده، 20 دقیقه اون جواب، 10 دقیقه پیم پونگی میشه، میرن تو بحث، هم بحث قطع میشه، خلق الله به قول خودمون صحبت میکنن، دانشجو صحبت که تموم شه. گاهی وقت شده که این افراد قانع کردن همون، یعنی مثلا آنتونی فلو در یه مناظره ای پس کشید از اون موضع خودش تو مباحث فلسفی. همین نیگل که اسمشو بردم، این ماتریالیست بود، یه اخیراً یه کتابی نوشته به نام ذهن و کیهان. ترجمش خیلی داغونه، نمیتونم بگم فارسیش، ولی خود این کتابش اسمش از کاسموس اند ماین. این نیگل از موزش عقب نشینی کرده، بعد از یه مناظره بوده، فلو همینطور بعد از یه مناظره بود. مناظره ماله وقتیه که ما یه موضوعی شارپی داریم، بینش هم کانترادیکشن داریم، بحث هم میکنیم، شوخی هم نداریم، تعارف هم نداریم. مدیریتی دانشگاه در سالهای گذشته موفق بوده، موفق نبوده، میشه مناظره. کاربرد آموزشیش اینه که گاهی وقتا میتونید تو کلاس مناظره را بندازید، اما چی و کجا من نمیدونم، باید شما الان به من بگید. یعنی به دانشجوتون بفهمونید، یه موضعی بگیر و ریزنینگی در موردش بیار و طرف مقابل هم ریزنینگ میاد و ببینیم شما چی جوری ریزنینگ استدلال درست میکنید. یه بهش میگم مناظره.
طور.
پس در مناظره نتیجه مورد انتظار اینه که یکی درست بگی.
آقای دکتر
جان،
شما اهل مناظره هستین دیگه؟ نه
من نه زیاد نبوده، منم مثل شما فرصتش نداشتم. یک بار مناظره کردم.
میگم دانشگاه معمولا ساعت 2:30 تعطیل میشه، الان برنامه های شما تا 4:45 دقیقه است.
خب
من میگم پرسشو مطرح کنیم بعد بذاریم خلق الله تصمیم بگیرم.
کدوم پرسشا؟
که 2:30 تعطیل شده، الان ساعت 3:20 دقیقه است.
خب الان منظورتون چیه؟ میشه واضح تر توضیح بدید؟
چون تناسب با موضوع داشت، من گفتم از این چیزایی که امروز یاد گرفتم ببینم چقدر میتونم استفاده کنم. بخوام واضح تر صحبت کنم، گفتم ببینم میشه زودتر تمومش کنیم یا نه.
رئیسش اینجاست.
من رئیس نیستم، من به هر حال اگه اجازه بدید یه بخش آخر در واقع بحث رو ما توی بحث دو طرفه بذاریم که همکارا به هر از تجربیاتشون توی این زمینه مطرح بکنن و تا همون ساعتی که مشخص کردیم وفادار بمونیم و اون کار رو انجام بدیم.
4:30 ساعت
تا یکی رو فکر کنم به 4 تا 4:45.
حالا ببینیم چی میشه. پس این از مناظره دیبی. پس مناظره یعنی شما کانترادیکشن دارین و دوتا رأی مختلفه کاملا نقیزه هم. مناظره اینه. حالا مذاکره، نگوشیشن. نگوشیشن موقعیه که اصلا شما بحثتون معطوف به اثبات درستی و نادرستی یک چیزی نیست، مربوط به صدق و کذب نیست، بحث بنفیت مطرحه. منطق مدیریتی حاکمه، نه منطق معرفتی. ببینید مثلا من با یه نفر نمیتونم بگم که مثلا من مثلا بگم خدا وجود داره، طرف مقابل خدا وجود نداره. بگم آقا نه حرف تو نه حرف من، صبح پا وجود داره شب ها وجود نداره. مثلا بگیم جبر و اختیار، جبر است و اختیار، بحث طلبگی میشه مناظره. برجام خدمت بود یا خیانت بود؟ بس بگه که حالا میخوای این دفعه من حرف تو رو گوش بدم که خیانت بود، ولی تو دفعه دیگه حرف من رو گوش بده. هیچ وقت در مناظره ما نمیتونیم یه چیز بینابینی یا بگیریم، اصلا منطقش ایجاب نمیکنه. ولی در مذاکره ما اصلا بحثمون معرفتی نیست. اگر یک دزدی کیف شما رو بدزده، کیف شما رو با مدارکتون بدزده و شما به موبایلتون زنگ بزنی و اون گوشی رو برداره، اینجا شما مذاکره میکنید نه مناظره. یعنی مثلا میگین که آقا شما این پولاشو بردار، حلالم، من مثلا کاری ندارم. اوکی، مثلا من 500,000 تومان هم 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان پول تو اینه، مال خودت، ولی من ازت خواهش میکنم، من وقت نمیکنم، تو اینا رو بنداز یه جای، من بیام بردم، شناسم من به دردتونه بخوره، گواهی نامه من، کارت ماشین من بده. ببینید شما سر صدق و کذب بحث نمی‌کنید، سر مصلحت و منفعت. حالا ممکنه اون طرف بگه که اگه اینا رو می‌خوای باید پول بدی. بعد شما میگه چقدر مثلا؟ میگه 10 میلیون. میگه برو بابا، من 10 میلیون پول داشتم که مثلا در مورد به زنگ نمیزدم مثلا آقا 2 میلیون نه 2500 یکم پایین بدن، شاید شما پولم بدین که مدارکتون رو دست بیاری. من این که دارم میگم سراغ دارم یکی از دوستایی من موبایلش رو دزدن، با یه ترفندی پیدا کرد که این سیم کارت رو چه گوشیه و زنگ زد و طرف گفت من اینو خریدم و با هم مذاکره کردن یه مدت و موقع گوشیش 2.5 میلیون خریده بود، گوشی اپل بود. بعد تا 1.5 میلیون با هم توافق کردن که اون بده و گوشیشو پس بگیره، 1.5 میلیون بریزه به حساب آقای دوست و گوشیشو بره یه جای پس بگیره. بعد از یه مدتی قطع شد، یه جواب تلفن نداد. 2-3 هفته بعد زنگ زد بهش و گفت که محمد جان، یعنی دوزده به اون دوست من گفت محمد جان جعبشو چند، یعنی گفت که جعبشو به من بفروش، من 500 تومن به تو میدم تو جعبشم به من بفروش. میگم مذاکره، منطقه مذاکره، منطقه صدق و کذب نیست. دو تا همسایه با هم ممکنه مذاکره کنن، بگه من به شما گفتم دمپایارو نذار بیرون از آپارتمان و گوش نمیده، بعد اون میخواد با بچه شما میره با بچه اون بازی میکنه، بعد شما امروز میگین که علی حق نداری بری با حسن بازی کنی، میگه بابا چرا، میگه من بهت میگم نباید بری. بعد اون علی تو خونه پدره اون همسایه شما رو در میاره، بعد اون میاد میگه چرا نمیذاری بچه شما بیاد با بچه من بازی کنه، میگین که من بگه به شما نمیگم دم پایارو بذار. این میشه نگوشیشن، یعنی شما میشینی فکر کنی که چی بدی که چی بگیری، اینه بهش میگن نگوشیشن، مذاکره. خودتون بهتر از من میدونین که مذاکره یه آرت، تدریس میشه تو سطوح مختلف. یکی از کسایی که تدریس میکنه سایتش هم تو ایران معروف، دکتر آقای مهندس شعبان علیه که الان سایت متمم و ساخته، یک سایت بسیار حرفه‌ایه تو ایران تو بسته های آموزش مختلف. و خب مذاکره ایران خود رو با شرکت دو و و و و و, و جنبه های حقوقی، چی بدی که چی بگیری، این نگوشیشنه، مناظره نیست. اما گفتگو از جهاتی شبیه به مناظره است، از جهاتی شبیه به مذاکره. گفتگو از اون جهت که میخواییم به یه صدق و کذبی برسید شبیه به مناظره است، اما از این جهت که مثل مناظره دو طرف گفتگو به باورهاشون یقین کامل ندارن، متفاوته با مناظره است. اگر دو نفر هر دو معتقد باشن 100% درست میگن، نمیتونن با هم گفتگو کنن. گفتگو وقتیه که درجه باور دو طرف سو باشه. مثلا من با همسرم بگیم که کارهایی که بهار کرده اشتباهه، بعد من بگم که شما لوسش میکنی، ایشون بگه شما بهش توجه نمیکنی، ما با هم دیگه اختلاف داریم. اگه من مطمئن باشم که درست میگم، ایشون هم مطمئن باشه درست میگه، داریم مناظره میکنیم. اگه بگم صبح پایش پنجشنبه شما تربیتش کن، بقیه هفته من تربیتش میکنم، میشه مذاکره. اما اگه گفتیم میخوایم با هم گفتگو کنیم، بعد ببین من، ببین من معتقدم اینه راه حل، ولی مطمئن نیستم، درجه باورم پایینه، ولتاژم بالا نیست، من در پس لازمه یه گفتگو اینه که شخص در یک بیقینی باشه. آدمایی که جواب هر سوالی رو دارن اهل گفتگو نیستن. آدم های اهل گفتگو هن که بگه من تا حالا اینطوری فکر کردم، نظر تو چیه؟ همینه که مهارت شنیدن رو به وجود میاره. اینجا یه متنی گذاشتم که اینا رو دقیق تر توضیح دادم، دیگه واردش نمیشم. خب خیلی وقت ما تو جامعه میخوایم گفتگو کنیم به جاش مناظره میکنیم، بعض وقت میخوایم مناظره کنیم به جاش گفتگو میکنیم. اینا کارکرداش جداست، هر کدوم کارکرد خودشو داره. بازی میکنیم، فکر میکنیم الان این اخلاقیه، نه، گاهی وقتا کاملا باید مناظره کرد، یعنی دقیقاً بعد از یه باوری دفاع کرد. اگر ما اینا رو از هم تفکیک کنیم یه مقدار کار برامون راحت تر. کلن حساسیت به این واژه ها خوبه، سمینار یه تعریف داره، ورکشاپ یه تعریف داره، بهتر از من میدونی کنگره یه تعریف داره، پنل های میزه گرد که برگزار میکنن، مقاله میذاریم، پنل میذاریم، یه تعریف داره. اینا رو باید به تعریفاش وفادار باشیم، و الا یه مرغ، شتر مرغ، پلنگی میشه که هیچ کدوم اهداف اینا رو تضمین نمیکنه. خب حالا ما اینجا بحثمون رو تموم کنیم. میخواستم در این گفتگو هم بگم نمیگم. ببینید این کتاب اسمش هست Approach to Teaching. یکی از بهترین کتابایی که در زمینه رویکردها به تدریسه. من میخوام اینا رو بگم، بخوام یعنی قصد داشتم بگم، ولی فکر میکنم همون اشکال دوباره وارد بشه. یعنی میگیم که اینا که شما میگی کاربردش تو تدریسه، علم مواد چیه، تو تدریسه عملیات حرارتی چیه، تو تدریسه نمیدونم کنترل سیستم ها چیه، تحقیق در عملیات چجوری میشه با این روی کرده تحقیق کرد. هیچ مثالی در این کتاب من توی موضوعات آموزش عالی ندیدم. واقعا برام جالبه که اینو ببینم. میگم یک دلیلش اینه که آموزش عالی کانتنت محورن و تو آموزش کانتنت محور تیچینگ به اون معنایی که آرت و هنره در مثلا دبستان و راهنمایی یا دبیرستان با تحصیلات قدیم مطرح نیست. اما اگه بریم ببینیم، ببینیم که چقدر بحث شده، چقدر ادبیات داره، چقدر تعامل در موردش وجود داره. یا مثلا این کتاب که باز من خیلی ازش استفاده کردم که انتشارات آکسفورده، می‌بینید که در مورد اینکه با دانشجو چجوری کار کنیم اینا رو حالا بعداً بهش اشاره می‌کنم، نکاتی داره. ولی دیگه محتوا کافیه. من پیشنهادم همونطور که آیدوتو هاشمی گفتن اینه، ما با حمله با حبیکم حرف بزنیم، بیایم به هم بگیم که برای پرورش عقلانیت علمی، عقلانیت و نقادی، برای سنجشگری در تدریس یا کلن تعاملاتون با دانشجوانمون هر کدوممون چه تجربه هایی داریم و چه پیشنهادهایی داریم، بگیم بشنویم و لذت ببریم. هر کس زودتر هم گفت من بهش یه هدیه میدم. خب هدیه منو شما گرفت، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خیلی من سابقه زیادی رو ندارم، 6 سال سابقه تدریس دارم در
خودتون هم معرفی کنید.
من پیمان مصدق هستم، هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و در واقع تقریبا 6 سال میگم در دانشگاه صنعتی سابقه تدریس دارم. سابقه تدریس خارج از کشور رو هم در واقع دارم و تحقیق خارج از کشور. اما چیزی که در واقع میتونم بگم تجربه خوبی بود برای خود من، این که به خصوص تو رشته‌های مهندسی بچه‌های دانشگاه ما از بازدیدهای علمی که بیش از یک روز طول بکشه، یعنی مثلا بچه‌ها رو ورداری برای تهران، خب ببری مثلا فرض کن تبریز برای بازدید، بازدید صنعتی، اینا رو خیلی دوست دارن. هم یک در واقع احساس نزدیکی رو با استاد پیدا می‌کنن، هم به خصوص اگر استاد رون مطلبی که اینها رو بازدید می‌بره خودش هم تخصص داشته باشه، در واقع به اصطلاح بازخورد خیلی خوبی رو توی اون درس در واقع به استاد چی کار می‌کنن به اصطلاح برمیگرد. در حالی که حالا خارج از کشور این مطلب صحیح نیست، به خاطر اینکه بچه‌ها دوره‌های مختلف حالا اینترنشیپ رو طول تحصیلشون میرن یا تو حین تحصیل در واقع تابستون‌ها رو میتونن برن تو صنعت کار بکنن و خب خیلی براشون اونجا جذابیتی در واقع نداره. متشکرم.
البته این راهکار یه راهکار غیر شناختیه در واقع، یعنی جنبه های جنبیه یک نوع نظام تعلیم و تربیت یا آموزش و ایژوکیشنه. اگر بتونیم کم کم بریم به سمت راهکارهای شناختی، یعنی من مثلا برای تدریس اون درسم اینجوری تحریک یادگیری میکنم، اینجوری سوال میپرسم، اینجوری آزمون میگیرم، سوال ها میتونین که سنجشگری و عمق بچه ها رو بالا ببرن، بیشتر تو اینا بریم بهتره. چون مثلا اردو بذاریم یا ریسرچ تور بذاریم یه جنبه های دیگه مثلا سایکولوژیک و اینا هم داره که باعث جذابیت کار میشه. بیشتر بتونیم جنبه های کاگنیتیو قضیه رو بگیم که متناسب با تفکر نقادانه است.
خیلی میکنم. حالا باز این بحثی که میکنید مثلا یه چیز جالبی دیگه که باز خود من در واقع تجربه کردم یه استارت استاپ اوالویشنه. در واقع دانشگاه یه اوالویشنی رو میاد خب انجام میده آخر ترم و در واقع این حالا شاید تو اون ترم کمک نکنه به هیئت علمی، اما این اپروچ که در واقع شما بعد از امتحان میان ترمتون تقریبا نیمه های ترم یه استارت استاپ اوالویشن رو از دانشجو خودت بگیری بینام، این در واقع باز یک سری حالا مسیرها رو برای ادامه اون نصف ترم آینده چی کار میکنه؟
اینه کم توضیح بدین چه آزمونیه؟
آزمونیه که در واقع شما انانیمس به دانشجو میگی که ببین دوست داری استاد چه کاری رو استاپ بکنه از این به بعد و چه کاری رو بیشتر ادامه بده، یعنی چه کاری رو مثلا مثال میزنم، فرض کن دانشجوها به خود من این ایراد رو میگرفتن که از یه لغت مثلا تو حین تدریست خیلی استفاده میکنی، مثلا به اصطلاح میگن آقا این رو نگو این خسته میکنه ما رو، این ما رو زده میکنه مثلا از به اصطلاح این درس. اما اینکه مثلا فرض کن داری درس روش‌های تولید رو میگه قبل از درس اون فیلم آموزشی رو به ما نشون بده، این مثلا این در واقع اینو بیشتر ادامه بده، اصطلاحاً استارت استاپ اِوالویشن بهش میگن و این در واقع یه راهکاری بود و اینکه استاد بتونه از میانه‌های ترم حالا خودشو اجاست بکنه در واقع با روبیات.
یه آزمونی هست تو تیچینگ بهش میگن آزمون 2 دقیقه معروفه که شما 3 تا سوال از دانشجو بپرسید از همین سبکه، چه چیزی رو سوالش اینه چه چیزی براتون جالب بود، چه سوالی براتون باقی مونده و مهمترین چیزی که یاد گرفتین چیه. 3 تا سوال تو 2 تا سوال بهش میگن کویز 2 دقیقه. این بر این مبناست که تو تیچینگ شما باید اولین کارتون، ببین مثل تشبیه میکنم مثل قالب سازی تو ریختگری هست که شما این خاکو میریزین میکوبی که محکم شه. استاد هر جاست که میاد باید مطمئن شه که اون مطلبی که قبلا گفته جا افتاده استبلیش شده. با دو تا سوال یکیش اینه، یکیش آزمونه کویز 2 دقیقه. یه بازخورد خیلی سریع شما میتونید از دانشجو بگیرید، چه سوالی براتون باقی مونده، کی بلده این سوال، چقدر مشترکه، چه نکته‌ای براتون جالبه و چه نکته‌ای منفی بوده و اینو بگید. اینم از همین مدل این اِوالویشنی که شما گفتی. پخش فیلم استراتژی تحریک یادگیریه. ما گاهی وقتا اینقدر مقدمه چینی میکنیم، اشار خودم هم امروز این ایراد به وارد، اینقدر مقدمه چینی میکنیم که حالا تا میان برسیم همه انرژی ما تمام شد، داش سریع بزن استریک تو د پوینت، بزن به نقطه مورد نظر، خط تولید کارخونه رو نشون بده، تولید محصول رو نشون بده، از همون اول دانش رو درگیر کن. البته نظام دانشگاهی اونم همینطوره، طرف اومده بره موشک بسازه، ما بهش میگیم حالا فعلا 4 واحد لیت هولد و فیزیک هالیدی و اینا رو بخون و بیا تحقیق در عملیات و یه آمار. مثلا این جوون بود اومده بود راز ورزی کنه، اصلا علم براش یک چیز خیلی فیکشنال، یه جنبه تخیلی، یه جنبه های هیجانی داره، ما این هیجان رو سرکوب میکنیم تو حوزه عمل تو همین کارا میکنیم. 3 سال میگیم عربی بخون، طرف اصلا میگه مگه من میخوام محیط دین عربی باشم مثلا. این روش اشتباس. ما باید سریع دانش رو ببریم تو سرنخ‌ها تو دنیای امروز و ژورنال‌های ترویجی و اینه بهش بگن تحریک یادگیری، یعنی یادگیریشو تحریک کنیم، انگیزشو اوکی کنیم. این خیلی خوب. دیگه من یک کتاب به شما هدیه میدم که اول گفتیم. بله آقای دکتر،
من
ما با هم یه رفاقتی هم داریم ها.
از صبح که دیدمتون دارم فکر بکنم کجا دیدم.
نه من یادم شما رو کجا دیدم.
خیلی به نام خدا. من
اون خیش و قوم که رفتش آقای موحدی ها.
من مرتضی صادقی هستم، دانشکده مهندسی شیمی. من یکی از کارهایی که خیلی جواب میده توی کلاسام و معمولا هم دانشجویان رو همراه میکنه با من و علاقه من میکنه با درس اینه که مفاهیمی که میخوام بهشون بگم سعی میکنم از مفاهیم پیشین باشون سوال و جواب کنم. یعنی خیلی ساده است، مثال میزنم، مثلا حالا چون که من بعضا پلیمر تدریس میکنم میگم که اگر فلان ماده رو به پلیمر بزنید مثلا پلیمر نرم تر میشه. خب چرا این اتفاق میفته؟ یه سری مفاهیم پایه قبلا خوندن که چه عواملی باعث میشه که پلیمر نرم تر بشه، حرکت مولکولی بیشتر بشه. بعد شروع میکنیم در رابطه با این مفاهیم با هم گفتگو کردن. این چند تا کمک میکنه. یکی این که توانایی دانشجو رو افزایش میده از این جهت که بتواند از مفاهیم پایه استفاده کنه و خودش نظریه پردازی کنه. حالا خیلی وقتا هم شاید دانشجو دقیق اون چیزی که شما میخواید رو نمیگه، ولی کن همون قد که میتونه به موضوع نزدیک بشه، این به قول معروف حس اعتماد به نفس رو به اون میده که تو هم میتوانی وارد مباحث بشی. من سه چهار ترم اخیر واقعیتش این روی کرد و بیشتر ازش استفاده کردم و بازخورد هایی که داشتم خیلی بازخورد هایی مثبتی بوده، یعنی دانشجویان خیلی راضی تر بودن و خیلی اذعان میکردن که ما تونستیم با درس بیشتر همراهی کنیم، چون که بعضن بعضی مباحث مولکولی بسیار میتونه در از خسته کننده باشه و علاقمندی به دانشجو بیشتر شده. من فکر میکنم اگر بتوانیم با سوالهای ریز ساده که بتوانیم خیلی سریع به نتیجه برسیم، حالا شما سوالهای کوچیک رو مثال زدید، که بتونه از یه مفهوم استفاده کنه و یه پاسخی بده و به اون موضوع نزدیک بشه، هم همراهی دانشجو رو داره و هم این که کمک میکنه دانشجو اعتماد به نفسش.
این سواله رو میشه یه بار بگی من بنویسم الان گفتی؟
ببینید چی شو بگم من؟
همون سوالی که الان در پلیمر گفتی.
ببینید پلیمر ها تا نرم میشن، یعنی حرکت مولکولیشون زیاد میشه، خب بعد ما چند تا کار میکنیم، مثلا حرکت مولکولی زیاد بشه، یکی از کاراش مثلا اینه که نرم کننده میزنیم، بعد خود این حرکت مولکولی زیاد شدن بحث علمی میشه، خود این حرکت مولکولی زیاد شدن یکیش برمیگرده به اینکه فاصله بین مولکول‌ها زیاد باشه، فضا داشته باشه، بعد ازشون سوال میکنم که خب این نرم کننده چه کار میکنه که حرکت مولکولی زیاد میشه، اون بعد سعی قبلش موانی رو میدونه.
خب این پرسش ها هم کوتاهن، هم هوش پردازن، هم هاو کوئسچنن، یه دستبندی سوال ها هاو کوئسچن، سوالای علوم انسانی بیشتر وای کوئسچنه، یعنی پرسش های چراییه، فلسفیه، پرسش های شما از جنس هاو کوئسچنه، چگونه نرم کننده یه پلیمر رو نرم میکنه،
چطور حرکت مولکول رو زیاد میکنه مثلا. قبلش مبانی ره اولیه رو با هم دیگه مرور کردیم، میدونه چطوره. و یه نکته خیلی مهم اینه که حالا شاید کاربردی باشه و اونم اینه که دانشجویان یه مسئله که دارن آموزش هاشون متاسفانه توی دبیرستان خیلی آموزش های کوتاه تستیه، که خود من جز منتقدم، چون که خود پسر من الان داره هلوشه متوسط یک رو میخونه و دائما هم منتقد این موضوع هستم. یه بحثی که هست اینه که دانشجو باید یاد بگیره که هر پدیده علمی که اتفاق میفته این پدیده علمی متناظرش جاهای دیگه وجود داره. من خیلی از اوقات برای نزدیک شدن ذهن دانشجو یا بسیاری از پدیده ها رو با پدیده های اجتماعی مثال میزنم، حالا شاید جالب باشه، خیلی از پدیده های علمی دقیقا تو اجتماع همه اتفاق میفته، تو ترمودینامیک ما خیلی چیزایی که میبینیم دقیقا تو جامعه هم هست، هسته گذاری و رشد رو ما تو کریستالیزاسیون داریم، توی ترمودینامیک محلول ها داریم، توی خیلی جا داریم، توی مباحث اجتماعی هم داریم. بعد این تناظر هم خیلی دانشجو رو ذهنش رو نزدیک میکنه و پرسشگریش هم بیشتر میکنه، من خیلی احساس کردم که کمک میکنه.
اینجا من این کتابی که گفتم انتشارات آکسفورده همین الان داشتم نشونه های دکتر میدادم، یه سرفصلی داره دقیقا همین کاری که شما کردی، اگه زود پیداش کنم. بله ببینید، information classified by the topic under investigation. خب بعد قسمت سومش خلاصش اینه که میگه که اطلاعات رو بر اساس تشابهاتش با حوزه های مختلف طبقه بندی کن، یعنی مثلا ممکنه یه الگوریتمی رو ما در مثلا شیمی داریم و یه نمونش رو در مثلا فرض کنین زیست شناسی هم داریم، حالا شما گفتین من از علوم طبیعی به علوم اجتماعی هم مثلا پیوند می‌زنم، البته این یکم حساسه، فقط به عنوان یه پترن آموزشی اوکیه، ولی گاهی وقتا تطبیقش خودش یه نوع خطاه، یعنی خصوصا خطاش تو علوم اجتماعی زیاده، ولی خب حالا من اصلا به اون کاری ندارم. به هر حال این در واقع یه نوع طبقه بندی اطلاعاته. این نوع اطلاعات در چه جاهای دیگه‌ای وجود داره یا این الگوها در چه جاهای دیگه وجود داره و میشه ازش صحبت کرد و این کمک میکنه به یه مرحله ای از لرنینگ که بهش میگن شبکه دانش، یعنی شخص از خط به صفحه تبدیل شه و از صفحه به حجم تبدیل شه، یعنی بتونه این کاربردهای دانشش رو گستره نظریاتش رو در حوزه های مختلف پیگیری کنه و همین هم مقدمه نظریه پردازی و کارهای عمیق‌تر و جدی‌تری. متشکرم. بفرمایید.
خب ضمن تشکر از شما، من در واقع یه نظری داشتم، حالا میخواستم در رابطه با روش‌های تدریس یا استفاده از این علوم تربیتی تو تدریس بگم. آقای دکتر هاشمی احتمالاً به ارزیابی‌های اساتید دسترسی دارن. من سال 87 دانشگاه اومدم، بعد یکی از همکارامون الان میشناسن، دکتر مختاری بود، با من چند ماه زودتر اومده بود. یکی از قفتهایی که من می‌خوردم اون زودتر اومده بود، مثلا فکر کنم فروردین اینا اومده بود و کلاس‌های روش تدریس تیرما گذاشته بود رفته بود، من نرفته بودم. ترمه که می‌رفتم سر کلاس گفتم کاش منم روش تدریس رفته بودم کلاس‌ها. ترمه یک رفتیم، ترمه دو رفتیم، نوبت من تابستون 88 بود برم این کلاس ها را. یه ارزیابی از ما کرده بودن دانشجوها، من ارزیابم چیز بود، گفتم اگه من این کلاس ها میرفتم خیلی خوب بود. بعد این کلاس ها را رفتم، اساتید یه برحال یه نقطه نظرات گفتن، اومدم ترمه سه در واقع خودم میشد و ترمه سال اینا را در واقع اعمال کردم، به شدت به من ضربه زد، دوباره برگشتم به اون.
گفتم من در واقع اتفاقا شما رو یادمه سال 89 فکر کنم کلاسی بود که خانم دکتر سجادیه، آقای دکتر مدنی،
بله درست
تا اینجا شما اینجا نشست
برخوردم کردم، احتمال هر کی حضور داشته باشه
تو یادم اونجا یه چیزی گفتی که این دو تا استاد با عرق رو پیشونیشون
داشت میگن. حالا این حالا این چون دامنه لغاتم محدوده، نه این بعد قصد دامنه لغاتم محدود از کلمات استفاده میکنم بار تون داره، وگرنه من نیتم خیر و اینا. بعد اینو رفتم یه جای کلیپی دیدم، حالا بعد فکر کنم به پیاژه در واقع استناد کرده بود، نوشته بود که پیاژه، البته من اینو قبول ندارم، تعلیم و تربیت اصولی داره پایه‌ست ولی بعضیاش نه، حالا میگم کجاش قبول دارم. دیدم یه نفر نقل قول میکرد ازش، میگه پیاژه که در واقع یکی از خدایان علوم تربیتی احتمالاً شما هم اسم بردین ازش میشناسین، گفته من قبلا که بچه دار بشم 6 تا نظریه در رابطه با تربیت فرزند داشتم، الان که 4 تا بچه دارم هیچ نظری ندارم در واقع. بعد من اینو خیلی بهش در واقع پرداختم، البته من این به این شدت نیست، ولی در واقع روش تدریس اینا نمیشه بعضیاشو در واقع شما فرمول بندی کنی همه جای مال کنی.
دقیقاً
موضوع کلاس، ساعت کلاس، ورودی ها، هر کدومش میطلبه آدم یه جوری است. به نظر من اگه بخواد کسی اینو فرموله کنه باید 8 میلیارد تا فرمول بنویسه، یا هر چند تا سون هر کسی تو هر مقطعی به هر حال یک عمل از یکی تند میشی، یکی در واقع میخوام بگم روش تدریس میشه یه قسمتاش یا علوم استماره یه قسمتا رو فرموله کرد، ولی یه مقداریش هم واقعا هنره. احسن. یعنی نمیشه با تیچینگ اینا تیزش کرد، این هنره یه مدرس میتونه چجوری در واقع اداره کنه. حالا امیدوارم شما مثل اون آقای مدنی اینا برداشتتون مثل این نباشه، اینا حالا از من مثلا
نه بابا نه باور کنی عرب
ارادت داریم خواهش منو
نه اتفاقا این حرف شما کاملا درسته. ما قبلا میگفتیم method of teaching، الان بس میگن methods of teaching، الان میگن اصلا تفرد داریم، سبک شخصی داریم. یعنی اصلا ممکنه شما خیلی حالا تو این کتاب approach of teaching سه تا روی کرد رو میگه، بعد نمیگه که مثلا یه روی کرد بده یه روی کرد خوب، ارزش نمیده، میگه ما سه تا روی کرد داریم، شما به شخصیت خودت نگاه کن ببین تو کدومش بیشتر میتونی موفق تر باشی. یه سری روی کرده اجرایی دارن، یه سری روی کرده اینتلیکچوال دارن، یه سری یکم لیبرال تر به تدریس نگاه میکنن، توانایی فردی هم باید در نظر گرفت. یعنی من نمیتونم بگم مثلا آقا برو حتما با این روی کرد درس بس، این اشتباه است. شما باید بین خودتون، روش تدریستون و دانشجوهاتون همیشه یه مادیفیکیشنی صورت بگیره و اینکه همیشه باید بهتر بشه. همین، یعنی خودتون احساس کنین که حرفه‌ای تر هستید و با تسلط بیشتری هستید، فقط همین. بیش از این نمیشه بیشتر الگوریتم گرفت، الگوریتم کشید و خط کشید کرد دیگه.
بس خواهی بکنم من
بفهم
هم در رابطه با همین بحثی که آقای دکتر فرمودن، به نظر من در حقیقت ما نیاز نداریم که 8 میلیارد یا 8 میلیون فرمول داشته باشیم واسه اینکه سیستمی رو بررسی کنیم. این نشون دهنده در حقیقت جهل ما یا نویزیه که تو اون سیستم موجود هست و به اسم جهل ما میشناسیم که نمیتونیم اون سیستم رو فرموله کنیم. اگه ما بتونیم اون نویز رو در حقیقت ریموف کنیم یا از توی سیستم برداریم، ما میتونیم سیستم رو واقعا با یه فرمول البته استوکاستیک و با استفاده از یه تئوری ریاضی است، حالا شاخه‌های مختلفی داره به اسم رندوم پروسس یا فرآیندهای تصادفی، فرموله کنه و حتی با یه فرمول. و کلن چون که در حقیقت دینامیک سیستمای اجتماعی و حتی روانشناختی و روانکاوی به نظر من اگه ردش رو دنبال کنیم ببینیم که برمیگرده به مسائل فیزیولوژیک، اونا برمیگرده به فیزیک و شیمی و علوم زیست شناسی و حالا علوم دیگه که موجود هست در علوم پایه. و همه اینا رو اگه بتونیم دونه دونه مثل اونایی که فیزیک کوانتوم کار میکنن دونه دونه اتم ها رو مدل کنیم و کنار هم بذاریم که چنین توانایی رو فعلا نداریم، میتونیم سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و مسائل اینجوری هم مدل کنیم. مثلا به عنوان نمونه تو رشته خود من که آقای دکتر البته تو زمینه پلیمری چیزی گفتن که واسه من خیلی جالب بود، چون همین زمینه تو رشته منم وجود داره، مثلا ما میایم ارتعاش سیستم‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم. خب بعد سیستم‌های مختلف ممکنه فرکانس‌های طبیعی مختلفی از خودشون نشون بدن موقع ارتعاش. دقیقاً رفتار آدم ها هم هست، یعنی انسان ها هم شما میتونید با یک در حقیقت یه پالسی که بهشون میزنید یا این پالس یه ریسپانسی ازشون بگیرید، یه پاسخی ازشون بگیرید که فرکانس های طبیعیشون رو بشناسید. مثلا با فرض کنید که صحبت که با دکتر هاشون اجرا مثلا کردید، برخوردی کردید، مثلا راجع به حرفی زدید که واکنش ایشون نشون دادن، با همین واکنش میشه در حالت فرکانس های طبیعی و مود شیپ های در حقیقت حالا یه انسان یا یه سیستم رو پیدا کرد. من خیلی وارد این مسائل نمیشم چون خیلی طولانی مثلا فرقیام کنی طرفدار
متشکرم. من تا من به عنوان یه دانشجو فلسفه علم اینو میگم که به عنوان پترنای آموزشی تطبیق مسائل ساینتیفیک به مسائل علوم آموزشی اشکالی نداره. یعنی مثلا به عنوان استفاده، مثلا میخوایم بگیم که بار الکترون همو دفع بکنن، بعد مثال این بزنیم که دوتا آدم هم همو دفع میکنن، این به عنوان یه چیز آموزشی نو پرابلم. اما اگر کم کمی تبدیل بشه که واقعا ما دینامیک اشیا رو به دینامیک انسان ها ربط بدیم، یا مثلا آبجکت های زبان علم رو با آبجکت های دنیای انسانی بگیریم، اینا عرض بکنم بی تردید این یک ریداکشنه، یعنی یه نوع تقلیل گراییه، چون انسان خیلی پیچیده تر از این حرف هست که بخواد با یه مثلا پدیده های طبیعی قابل مقایسه باشه. حالا شما از منظر مثلا ارتعاشات بیایی میگی مثلا نویز بسه اونو بذارید، یا مثلا یه نفر از منظر فیزیک مثلا بیاد یه جور دیگه تحلیل بکنه، نه اینا استعار است دیگه، یعنی اینا فقط یک سری پترنه برای فهم و واقعا بر اون این لباس ها بر اون واقعیت های جهان هیومانیستیک پوشیده نمیشه، نمیشه این. و ما خیلی از این داریم ضربه میخوریم، یعنی از این ضربه میخوریم تو اقتصاد، تو برنامه ریزی، تو سیاست، توی سیاست های برنامه بودجه کشورمون که مثلا جنبه های کمی رو فقط میبینیم، عمران رو میبینیم، ماشینالات رو میبینیم، زیر ساخت ها رو میبینیم، نمیتونیم عشق ها ببینیم، نمیتونیم دوستی ها ببینیم، نمیتونیم لهجه رو ببینیم، میراث ناملموس کشور رو اینا رو نمیتونیم ببینیم. اینا به خاطر اینه که یه سری سنجه ها و ابزارهایی که ما برای تحلیل مسائل انسانی استفاده میکنیم ناشی از منطقه رشته های مهندسی اومده، نه اون روش هایی که در علوم انسانی خیلی 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 مفصل سرش بحث شده و هست. فقط به عنوان یک کامنت بفرمایید.
نمیخوام بحث کامنتی به مباحث اساسی داشته باشم، اما
آیدی توی کم بلندتر.
من اگه بخوام بحثی بکنم نظر آقای دکتر رو بیشتر میپسندم، اون پیرو فرمایش جناب عالی من نظر شما رو تایید میکنم، یعنی هویت انسانی پیچیده تر از اونه که ما بتونیم قشنگ یه نویز سیستمی هایی براش در نظر بگیریم، یه سری فرکانس طبیعی در بازه های خام کاملا مشخص. اینجوری نیست واقعا، بازه های این فرکانس های طبیعی دکتر اینقدر نوسانش زیاده که نمیشه به این راحتی دربارش قضاوت کرد. من دیگه وارد بحث اون نمیشم، میخواستم فقط رو بحث های دکتر نظر رو بگم. دو تا نکته خودم داشتم، یکی یه نکته تدریسی از یک همکاران خودمون بود، ایشون وقتی که بحث واکنش های با منع ترمودینامیکی و واکنش های با منع سینیتیکی رو مطرح میکرد، دیگه همه این پایه های شیمی میدونیم، وقتی من یه واکنش ترمودینامیکی غیر قابل انجامه، وقتی من واکنش سینیتیکیه شما میتونید با اعمال یه سری اصلاحات شرایطی اونو پیش ببرید. ایشون این مثال اینجوری مطرح میکرد که میگفت من یه دوستی داشتم تو همین دانشگاهی دختر خانومو دیده بود، ازش خوشش اومده بود، گفتم مت فلان، گفت فلانی، من رفتم این دیدمو، گفتم خب برو خواستگاری کن، گفت فرداش رفت خواستگاری کرد، پس فرداش اومد به من گفت که رد شدم. گفتم چی شد؟ چشم چطور رد شدی؟ همین یه روزه؟ گفت طرف شوهر داشت. خب بعد میگفت آقا وقتی که واکنش شما منع ترمودینامیکی داره اینجوریه، یعنی شما صدی مقابلته دیگه کارش نداری. وقتی واکنش شما منع سینتیکی داره قشنگ یه مشکل دیگه وجود داره، یا میگه ادامه تحصیل میخوام بدم، یا میگه به هر حال فعلا جهیزیه هم جور نیست. خب یعنی قشنگ با یه مبحث اجتماعی ساده یک مفهوم کاملا شیمیایی رو برای دانشجو مطرح میکرد به نحوی که دیگه یادش هم نمیرفت. این برای شخص خود من تجربه جالب بود. اما یه تجربه هم که خودم فقط داشتم، این نکته تدریسی نیست، نکته بیشتر روانشناختی است. من تو کلاس که میرم خودم بعضی موقع همینجوری شو در این جدی بودن مثل دکتر با شوخی شروع میکنم که اگه کسی گرفتگی داره، مشکلی داره، یه مقداری از اون فضا در بیاد. یه دانشجوی خانومی من داشتم همین یه ترم پیشم بود، هیچگاه به جوک های من، به قول معروف مطالب شوخی من، من هیچ لبخندی از این بنده خدا ندیدم، هیچ لبخندی، هیچ سیگنالی. واقعا ناراحت شده بودم، خودم فکر میکردم یا مثلا منو دست کم میگیره یا جوک های منو خیلی بیمزه میدونه. خب آدم اینجور برداشت میکنه. هیچ برخوردی من نکردم، اما خدا وکیلی تو دلم بود، یعنی اگه فرصتش پیش میومد یه تیکه بهش میپروندم. آدم باید واضح صحبت کنه. و بعدن فهمیدم این از نظر چهره مایچای چهرهش فلجه. این میخوام بگم واقعا به عنوان یه معلم اجازه بدید اون روند طبیعی زمان، تجربه خودمه که فرصت برای برخورد کردن هست، اما بعضی موقع اگه برخوردی کرده دیگه از دستت خارج شده. گاهی متغیرهای واقعا دیگه ای هست که با زمان آدم متوجه میشه که طرف اگه سیگنالی نمیده، اگه کندی داره، مال جای دیگه است. اصلاحی میکنم وقت میگرد.
بفهم. بازم من میگم خیلی هم ممنون، نکات حتما موثره، منم خیلی برام موثر بودین. ولی بیاین یکم بریم به سمت نکاتی که کاگنیتیوه، یعنی جنبه های شناختی تدریسه. مثلا آزمون چجوری میگیرین که بچه ها با فکر پاسخ بدن؟ پرسش کلاسی چجوری میپرسین که مجبورشن کریتیکال بشن نسبت به تکس؟ چه مقالاتی رو انتخاب میکنید که این خصوصیت داشته باشن؟ مثلا آیا مقالات مروری میتونن افراد دانشجویان کریتیکال بار بیارن؟ چه نوع مقالاتی، چه نوع تکست هایی؟ یکم وارد این بحث هایی بشیم که به بحثی که ما با هم کردیم مرتبط فر باشه. بحث تیچینگ خودش یه بحث دیگه، جنبه های عاطفی، توجه به توانایی های فردی و و و. ما میخوایم به اون جنبه های اینتلیکچوال تیچینگ و عقل پرور تدریس فکر کنیم.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم خدمت شما و همکارا. آقای دکتر، مبناها و در واقع خطوطی که شما فرمودید بسیار آموزنده است و همش قابل تاییده. منتها برای خیلی از اساتید ما و حتی خارج از این دانشگاه پیش میاد که همه اینا رو قبول دارن و گاهی تلاش میکنن که اینها رو تو کلاسشون به کار بگیرن، ولی معمولا ما چارچوب‌های کلی تری داریم که اینها باز دارندن. وقتی که یه استادی میخواد بره گفتگو بکنه سر کلاس یا مذاکره بکنه یا حتی مناظره بکنه، با یه سری محدودیت‌های مواجه میشه که نمیتونه اینو اجرایی بکنه در کلاس. مثلا فرض بکنه در یک کلاس فنی مهندسی که 70 نفر نشستن، چطور میشه یه بحثی رو در عرض یک ساعت و نیم باز کرد و بحث و به نتیجه رسید؟ قطعاً نمیشه. اگر بخواد شروع بکنه جلساتی کلاس رو از دست میده و آخر ترم با این مواجه میشه از معاونت آموزشی که سیلابس درستون کامل نیست. اگر بخواد با دانشجو همراه بشه این مشکلاته. اگر بخواد با معاونت آموزشی همراه بشه دانشجو ناراضی و در واقع اون نتیجه هایی که میخواد رو نمیگیره. بنابراین گاهی ما سیستم های کلیمون غلطه و ما رو هدایت میکنه به سمتی که ناخودآگاه بریم اون چیزهایی که قبول نداریم رو اجرا بکنیم. وقتی که یه دانشجویی سر کلاس شروع میکنه سوال کردن، اگر بخواید جواب رو بدید تا به نتیجه برسید، میبینید زمان رو دارید از دست میدید و مجبورید موکول بکنید به جلسات بعدی یا اینکه بیا دفتر تا جواب رو کامل بهت بدن. اینه که توی به خصوص توی رشته های فنی مهندسی که یه جلسش صرف یک حل مسئله میشه، گاهی واقعا امکان پذیر نیست. شاید در علوم تربیتی شما بحث رو هر جا که بخواید میتونید شروع بکنید و تمامش بکنید، ولی در علوم مهندسی قطعا این اتفاق نمیفته. و به نظرم همونطور که همکارا فرمودن یه هنریه که که استاد بتونه کلاس و محیطش رو با شرایط و یافته هایی که از این کارگاه های آموزشی هست تطبیق بده و بتونه استفاده بکنه. یه موضوع دیگه ای هم که همکارا اشاره کردن همین بود که خیلی از این مواردی که به شکل تئوری از فلسفه میاد اگر بشه که استنادهای عینی در علوم مهندسی پیدا بشه راجبش، این خیلی آموزنده تر خواهد شد و این مستلزم اینه که افراد واقعا تجربیاتشون رو توی این کارگاه ها بیان بکنن روی محورهایی که در کارگاه بحث میشه نه پراکنده، و این بتونه تطبیق پیدا بکنه با اینکه حالا مثلا در مورد کوشن های مختلف چه مواردی میشه مثال زد یا در مورد اون بحثایی که شما فرمودید. خیلی
خیلی متشکر. خیلی صحبتی ندارم، فقط اون نکته اولتون کاملا درسته. تو خود علوم تربیتیشم الان همین وضع، یعنی یک کلاس روانشناسی دانشگاه اصفهان 60 نفر 70 نفر متاسفانه در سطح ارشد حتی نشستن و یه استادی چهار تا نظریه میگه، نه کسی سوال میپرسه، یه اتفاق نمیفته، یعنی این اپیدمی کاملا هست و استثنا نداره. منتها شاید یه جمله ای هست همیشه تو تیچینگ، تو کتاب تیچینگ، مهمترین وظیفه معلم چیه؟ آیا مهمترین وظیفه معلم انتقال اطلاعات؟ آیا مهمترین وظیفه معلم وفادار بودن به یه سری کانتنت ها و سرفصل هست؟ تو اونجا تو اون کتاب و همیشه این جمله یادمه، مهمترین وظیفه معلم میگه اینسپایریشنه، الهام بخشیدن. شما ممکنه نتونید این برنامه رو اجرا کنید، اما یک بار اجرا کنید، همین یک بار که اجرا کنید در طول یه ترم، یک روز حتی اجرا کنید با یه ترفندی دیگه، اون همون هنره، یعنی که مشروعیت اون نظامی که به شما اجازه نمیده اون روش رو انتخاب کنید قبول ندارید. همین الهامو میبخشه، در یک تجربه رخ بده، در یک میتونه در یک آزمون باشه، میتونه در یک پرسش کلاسی باشه، میتونه در یک کار مشارکتی با دانشجویان باشه. این یه کاری کنیم که اون نتونه به عنوان روح جمعی دانشگاه خودش رو عرضه کنه. ببین خب حالا این هست و محدودیتای هست و منم تلاش میکنم تا جایی که میشه با رعایت اصول و استانداردها این مسئله داره، ولی در یه جا لاغر ببینیم، من میگم در یه جا، مثلا در تعداد جلساتمون بگیم یک جلسه مثلا ما مثلا فرض کنیم میخوایم گفتگو کنیم، مثلا برون دو تا انسان به هم گفتگو کنیم، بچه ها واقعا نیاز دارن، ولی باز این حرف مربوط به اونجا هم به های غیر شناختی تدریسه. بنابراین ما اگه 100% نمیتونیم اینو محقق کنیم، ولی 10% اگه میتونیم اینو محقق کنیم و نترسیم از این که نگیم که یا همه یا هیچ، یه حدی رو میتونیم محقق کنیم. به این اینسپایریشن خیلی توجه کنیم. من الان یادم نیست که استاد تحقیق در عملیاتم یا عملیات حرارتیم چی گفت، یعنی الان از اون کتاب 400 صفحه‌ای که من خوندم و نمرم خیلی خوب شد یه خطم، چون من ادامه ندادم دیگه، یه خطم من الان نمیتونم بگم، ولی واقعا یادمه که با چه خروش و جوش و احساسی مثلا استادم سر کلاسش کار میکرد. این همون اینسپایریشنه، عشق میورزید به چیزی که درس داد یا نه، و اصل چیزی که باقی میمونم همونه. نکته دومتونم که به جاست باید انشالله اجرا بشه.
من یه مورد دیگر رو بگم، این تمرینی که آقای دکتر از تربیت بدنی اینجا کردن، من توی کارگاه دیگری باش مواجه شدم و توی اون کارگاه دانشجو بودن اکثرا و مختلط و موزله خیلی بزرگی شد، یعنی وقتی که برپا دادن و حرکت‌های قرار شد انجام بشه خب نظم رو به هم ریخ و یه ساختار شکنی کرد که بعد که خبرها به گوش بیرون از اون جلسه رسید خیلی مشکل ساز شد. میخوام بگم که سطح اون کلاس، سطح آگاهی و افرادی هم که توی اون کلاس هستن خیلی مهمه. اینجا هیچ مشکلی نبود، کما اینکه استقبال هم شد، ولی اگر شما همینو بخواید توی کلاس اجرا بکنید
قطعا
خیلی باید جواب پس
بدیم. بعضی چیزها رو باید تاریخ حل کنه، ما نمیتونیم حل کنیم. خب دیگه بفهم.
با توجه به اینکه ما هر جلسه ای که در واقع میریم برای بحث تدریس تدریسمون چند مفهوم است یا چند گویی است به نوعی، به خاطر همین برای اینکه مبحث به دانشجویان تفهیم بشه حالا چند این راه وجود داره که میتونیم این کار رو انجام بدیم. یکی از کارهایی که در واقع ما انجام داریم توی دانشگاه صنعتی به نوعی ما کمتر با این موضوع درگیریم، چون اینجا تدریسی که ما این بیشتر اینجا داریم عملی هست، اما توی دانشگاهی دیگه که در واقع قبل از حضورم توی دانشگاه صنعتی کار میکردیم توی حوزه خودمون، به این صورت بود که ما ابتدای امر در حد 5 دقیقه، این چیزایی که میگم در حد 5 دقیقه کل کلاسو میگرفت. ابتدای کار ما اومدیم طرح موضوع رو کاملا باز میکردیم که میخوایم چی کار کنیم، چه کارهایی باید انجام بدیم، و اگه همون ابتدا برای دانشجو سال و قبل از ورود به بحث موضوعی بود باهاشون مطرح میکردیم. بعد بحث که میرفت جلو به انتهای کار ما میرسیدیم، بعد میمدیم چی کار میکردیم، میمدیم طرح موضوع جلسه بعد رو همین جلسه اون وا میکردیم، یعنی پیوست داره این جلسه با جلسه بعد رو حفظ میکردیم و به دانشجو تلنگره این که جلسه بعد قراره چه اتفاقی افته و این جلسه چه چیزی یاد گرفتن که جلسه بعد بر مبنای اون قراره چه چیزی تدریس کنیم و میگفتیم. و در انتها هر جلسه ما میمدیم و میگفتیم سوالی راجع به اون جلسه دارید، حالا بعضا اون وامیشو سوالای درسی ما میگفتیم نه، سوال غیر در راجع به نحوه تدریس و کاملا باز میذاشیم. و حتی مثلا من یه نیم نمره ای رو گذاشته بودم برای دانشجویان که انتقاد میکنن برای اینکه اضافه کنه، یعنی ترسش رو اینجوری ریخته بودن که حتی از همه چیز این کلاس میتونید انتقاد کنید و اگه انتقادی بکنید که وارد باشه یه افزایش نمره ای هم ما به این دوستان میدادیم که این ترسشون بریزه، که یعنی اگه انتقاد میکنن نمره ای هم ازشون کم نمیشه. و اینو باعث شده بود که کلاس ما بعد از جلسه اول که حالا 16 جلسه ما در خدمت دوستان بودیم، بعد از جلسه اول یک کلاس اینتراکتیو داشتیم، یعنی کاملا دو سویه بود، یعنی ما یه مسئله رو مطرح میکردیم، کسی دیگه نمیترسید سوالی مطرح کنه، سوالش رو میپرسید حالا به اون روشی که شما میگید، حالا ما یا با سوالش سوال جواب میدادیم تا به مفهوم برسیم، یا سوالش رو بلد نبودیم میگفتیم آقا هفته دیگه میگیم، یا میسپردیم به خودش میگفتیم برو تحقیق کن جوابش رو در بیار برای ما. اما نتیجه کار خیلی رضایت بخش بود. چرا؟ چون ما انتهای هر جلسه در واقع اومده بودیم از این دوستان نظر سنجی کرده بودیم و هر عیبی داشت در واقع چی میگن یه ریپیتید میجری ما داشتیم هر جلسه، یه اندازه گیری مجددی برای هر کلاس خود ما بود و دانشجو خودشون رو سهیم میدونستن تو بحث کلاس و در انتها نظر سنجی هایی که میشد راجع به کلاس خب خیلی مثبت بود، خیلی مفید بود هم برای خود ما هم برای دوستان. و در انتهای کارم دوستان و ما با توجه به سوالایی که مطرح میکردن شناسایی کرده بودیم و به سمت و سوی هدفی که داشتن سوق میدادیم. مثلا یکی میخواست تو صحبتایی که میشد مثلا میگم این بحثا به چه کار ما میاد، مثلا من میخوام برم فلان جا، بهش میگفتم شما این بحثا رو مثلا بهش توجه کن، اگه هم خواستی بری بیا مثلا این ساعت من دفترم بیار بیشتر راجع به اون بحث صحبت کنیم و سمت و سو میدادیم. یا فلان مرکز رو بهش معرفی میکردیم میگفتیم برو اون مرکز بیشتر میتونه تو این حوزه کمکت کنه.
چون که به ما معرفی کرد.
بله مرکز و در واقع چون بم هستای تدریس حالا چه بحثای مهندسی باشه چه بحثای علوم انسانی باشه هر جلسه چند این مفهوم رو داره در دل خودش میگنجونه. حالا درسته ما داریم میریم یه فرمول حل میکنیم یه مسئله، اما این مسئله شامل چند این نوع فرمول چند این نوع مبحثه که فرد باید از قبل روش یه فکری کرده باشه. به نظرم به این صورت کار بشه شاید جواب بگیرم. اما خب دوستان اهل قلم و اهل تفکرن، نمیدونم الان روش من خوب بوده بد بوده.
خیلی متشکرم. این پیوستار که گفتین خیلی نکته مهمیه تو کلاس تو ترفندهای تیچینگ، اینکه اصطلاحاً همون اوپن اندد بودنه، یعنی شما پایان هر بحث یک پرسشی مطرح کنی ذهنها رو درگیر کنی. یه فیلمی هست من از تو خواهشگاه اگه ندیدین ببینین، اسمش هست ویل هانتینگ نابغه، تلویزیون هم تا حالا چند بار گذاشته، البته چیز کرده دیگه تیکه سانسور داره اون سانسور کرد، ولی ببینید این فیلمو. بازیگر اصلیش روبن ویلیامزه که میشناسینش، اسکار داره و خودکشی هم کردی چند سال پیش. این نقشه روانشناس رو بازی میکنه. شما تکنیک های مشاوره و تکنیک های تیچینگ اینا همون چند تا صحنه ای که تو فیلم ببینید، مثلا تا کلاسش هم میخواد تموم کنه یکی اومده پشت در کلاسش، یه همکار هیئت علمیش میگه باید کار دارم، بعد میگه او سلامش تو معرفی میکنه، حالا بچه‌ها دارن شلوغ میکنه ول ول میکنه، میخواد کلاس تموم کنه با اینکه بحثش هم تموم نشده و میخواد یکم زودتر از کلاس بره، میگه که هفته ی آینده بچه ها در این باره حرف میزنیم که فروید چرا به یک اسب کوکائین تزریق کرد. داره روانشناسی فروید درس میده و کلاس رو تموم میکنه. این خیلی تکنیک موثریه. اینه بهش میگن فلش استوری، یعنی شما یه تصویر سری از بحث جلسه آینده میدی و داستان دار میکنی کلاستو. یعنی انگار کلاست یه داستان، انگار یه هزار و یک شب داری تعریف میکنی و میگی خب حالا فردا شب ببینیم که مثلا پادشاه با این وزیرا چی کار میکنه. انگار داری این کار رو میکنی از لحاظ تیچینگ، کاری که سریالا میکنن، کاری که سریالای داستانی میکنن و مخاطب دنبال خودش میکشه. یعنی شما با داستان بخشیدن، یعنی حالت استوری کردن روند تدریستون، میتونین جذابیتش رو خیلی بیشتر کنین. بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم خیلی سابقه تدریس حقیقتش ندارم، ولی از تجربیات دانشجویی بگم. یه سری اساتیدی ما داشتیم که یه مطلبی رو میخواستن بگن، انگار که همون موقع داشتن این مسئله رو دیولوپ میکردن و اولا که خب از روی جزء و کتاب اینا معمولا نمی نوشتن، سعی میکردن مسئله رو با خود دانشجو اولا تعریف بکنن و بعد هم فرضیات رو بگن. من یادمه که ما میتونستیم مثلا راجع به فرضیات صحبت بکنیم، همین تفکر انتقادی یا نقادانه، چرا این فرض درسته این فرض غلطه، و یه جوری تدریس میکردن که انگار که الان داره این علم واقعا تولید میشه. این به نظرم خیلی کمک میکرد به این که دانشجو یه جوری نقادانه یا هم فعالانه هم نقادانه درس رو یاد بگیره. این به نظرم الان تجربه‌ای که من در طول دوران تحصیل داشتم خیلی تو ذهنم مونده.
به نظرتون استادی که این کارو میکرد چه خصوصیاتی داشت؟
از چه لحاظی؟
چه جوری؟ چرا مثلا اون استادی کارو میکرد بقیه این کارو نمیکردن؟ چه چیزی در اون شخصیت بود؟
تسلط علمی خیلی موثر بود به موضوع که جنبه های مختلف رو بتونه ببینه و حالا اگه سوالی مطرح میشه بتونه راحت جواب بده. تسلط علمی و تجربه یه کاری به نظرم دو تا عاملی بود که میتونست به این کمک بود.
دقیقا. یه جمله یه هست، یعنی اصل جمله آینشتاین نیست، از این جملاتیه که مشهوره. اصل جمله آینشتاین خیلی طولانیه، خلاصه شدم یه education is not learning the mind is not learning the mind education is not learning the fact but is learning the mind how to think. البته این میگم جمله آینشتاین نیست، من رفتم تحت شده رو بردم، جمله مال آینشتاین نیست، خلاصه است. ببینید اون معلمایی که لایو تدریس میکنن بیشتر به ما یاد میدن چجوری در مورد یه مسئله فکر کنیم. من یه استاد ریاضی داشتم دبیرستان هراتی، نمیدونم کجاست خدا حفظش کنه، کتاب دیفرانسیل ما، کتاب حسابان ما، من که نظام قد جدید خوندن نمیدونم، خیلی کتاب سختی بود، تازه اومده بود و حتی استادا نمیتونستن این مسئله رو بعضن حل کن. من یادم ایشون مسئله رو بالا تخته مینوشت و واقعا خودش انگار مثل یه دانشجو که اولین بار میخواد مسئله رو حل کنه شروع میکنه حل کرده. اینقدر با احساس و خب بچه ها الان چی کار کنیم؟ اما دانشجوی تراتی دبیرست و آرام آرام این لایه لایه این مسئله ریاضی رو حل میکرد. من همیشه تو ذهنم مثل تصویره اینکه یه فوتبالیستی پا به توپ میشه، توپ رو برمیداره میره بزنه، همه ورزشگاه پا میشه. وقتی ایشون این مسئله رو داشت حل میکرد ما همه اینطوری آماده بودیم ببینیم که قضیه اثبات میشه به نتیجه میرسه دوره جواب خط میکشیم یا نه، و بعد نمیشد. و ما عین این صحنه ای فوتبال که این توپ مثلا از بالای دروازه رد میشد واقعا با چنین احساسی مسئله ریاضی رو حل میکرد، به خاطری که ایشون اصلا واقعا پروسس وی درس میداد، یعنی اصلا بر اساس مسیر پیش بینی شده نبود، اصلا جواب سوال و الگوریتم و پاسخ و حل مسائلش اختراع نشده بود، میرفت تو دل مسئله و اینا بهش میگن گفتگوی سقراطی. با اینکه ریسک داره، ریسک داره، یهو نمیشه، یهو در نمیاد، ولی این ریسک رو میپذیرفت، ولی عوضش به ما یاد داد که چی جوری یه مسئله رو حل بکنیم و با اینکه یه کلاس ریاضی بسیار خوش به ما به خاطر ریاضی بودنش به هر حال انتزاعی و سخته، اما با همین روش واقعا فکر کردن و تفکر تحلیلی و به نظر من بهترین شکلی به ما یاد داد. یه جمله هست میگن اگه بخوایم بفهمیم معلم خوبی هستین یا نه، من خیلی دارم میرم تو بحثای لرنینگ درست که به نظر من یه جای دیگه باید باشیم. ببینید میتونید چیزی که بلد نیستین رو درس بدین؟ مثلا شما میتونید به آناتومی درس بدین؟ به این میگن participatory learning. من تو کلاسام یه تمرین میکنم، مثلا میگم بچه ها یکیتون بیاد آناتومی درس بده، یکیتون بیاد هایدگر فیلسوف آلمانی، بیاین یه فلسفه هایدگر یکم درس بدین، هستی و زمان رو درس بدین. یا آقا من رشتم نیست، نه بیا درس بدین. خب میشه؟ میشه به نظرتون؟ میشه. یعنی باید این قدر رو فن تخصص داشته باشین. چیکار میکنین مثلا؟ حالا تو میخواین درس بدین، شما رشته دو مثلا الکترونیکه، شما ریاضیه، شما آیتیه، چجوری میتونین آناتومی درس بدین؟ بدون مطالعه، بدون مطالعه، همین الان اجراش کنید. بچه ها سلام، اگه گفتید من استادی چیم؟ حالا حتی یکم لول پایینه، استاد آناتومی. خب کدومتون میتونید به این که آناتومی علمی در باره چیه، موضوعش چیه؟ آقا یا میتونن یا نمیتونن. اگه نمیتونی خیلی خوب، خام دو نفرتون مسئول شین که تعریف اصل آناتومی رو برای ما پیدا کنین. کدومتون حاضرین؟ بفرمایید به این کتاب خونه از یک دانشنامه تعریف آناتومی رو بخونین بیان کلاس. اصلا تو participatory learning یکی از تمرین‌ها اینه چیزی رو درس بده که هیچی در موردش نمیدونی. خودم از تراتان انداز، یعنی وقتی کسی یه سوال پرسی، چه سوال جالبی، کدوم یک از بچه‌ها حاضر به این سوال پاسخ بده؟ یعنی اینقدر هی کانکشن میزنید، میتونی به یه زبان دیگه بگی؟ آیا دوست داری خودت اولین کسی باشی که پاسخ این سوالو میدی؟ کلاس‌داری. آره. میگم بهش میگم participatory learning. یعنی یادگیری مشارکتی. خودت رو حذف می‌کنی، محتوا رو حذف می‌کنی، از طریق ابزارها و ارتباطات تلاش می‌کنی که اینو یاد بدی. خیلی وقت ما وقتی تدریسمون خوب شه میگیم بریم یه دور دیگه بخونم. ولی تدریس فقط یه دور دیگه بخونم نیست. بسیارش همین ترفند هاست، همین جا خالی، جا خالی هاست. من باید برم کنار تا این توپ و این مسیر بس خودش رو طی کنه. خب من از اون ممنونم و خیلی متشکرم و امیدوارم که کلاس ما یه تأملاتی رو دست کم دامن زده باشه و کمک کنه که اگر به این موضوع علاقه من بودید علاقه تو بیشتر شه و اگر علاقه من نبودید علاقه بر شده باشیم. از سلام. من اسلاید هامو میدم به آقای دکتر که هر جایی خواستم سلام بسن بسن. آها من اون تکنیکم اجرا کنم. ما موضوع کارگاه بعدیمون کریتیکال ریزنینگه. شروعش با یه تکسته، یه تکس به شما میدیم نقد کنیم و بعد شروع میکنیم گام های نقد رو ادامه میدیم.